صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
واکسن روسی در مسیر ایران، اسپوتنیک تا ساعت 16 در فرودگاه امام خمینی. هشدار وزیر بهداشت درباره شیوع کرونا در شیب سعودی، کم توجهی به شیوه‌نامه‌های بهداشتی.
پنجشنبه پرکار سران قوا از تهران تا گیلان، رئیس جمهور 5 طرح فولادی، نساجی و پلاستیک استان زنجان را افتتاح کرد. رئیس مجلس در اجلاس شورای عالی استانها از تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت و رئیس قوه قضاییه پیگیر تسهیل مسائل قضایی و رفع موانع تولید در گیلان شد.
سایه سیاه ترس بر سر صهیونیست‌ها پس از شکار چند پهپاد نظامی رژیم صهیونیستی در آسمان لبنان و غزه.
و رکوردشکنی آمریکایی‌ها در خرید سلاح گرم در پی ناآرامی‌های این کشور. برنی سندرز سناتور آمریکایی: میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور اعتماد خود را به دموکراسی از دست دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتان بخیر. من حیدری هستم و به همراه همکارم خانم ملک محمدی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
نخستین محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت مؤسسه گامالیای روسیه ساعتی قبل به ایران ارسال شد. این محموله در مسیر تهران است و آنطور که گفته شده ساعت 16 به تهران میرسد. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته نخستین محموله واکسن روسیه کرونا جهت نمونه برداری و انجام بررسی های نهایی پس از رسیدن به ایران به طور مستقیم به محل نگهداری منتقل می شود. آقای جهانپور این را هم گفته که پس از اعلام معاونت بهداشتی و کمیته اجرایی واکسیناسیون کرونا با حضور اصحاب رسانه، نحوه توزیع این محموله و محموله های بعدی و شروع واکسیناسیون اطلاع رسانی می شود. اما وزیر بهداشت هم گفته علاوه بر واکسن روسی، به زودی بیش از 4 میلیون دوز واکسن از سبد کوواکس هم وارد کشور می شود. آقای نمکی گفت این واکسن ها برای انتخاب قطعاً باید علاوه بر گذراندن کارآزمایی بالینی 3 مرحلگی در بیرون مرزها، باید در چند کشور موجه در دنیا ثبت و مصرف شده باشند.
از مطمئن‌ترین منابع، صحیح‌ترین منابع کشورهای معتبر جهان واکسن رو خواهیم آورد. سیاست ما این بود که اولاً واکسنی که می‌خوایم ثبت کنیم حتما باید در چند کشور موجه در دنیا ثبت شده باشه و مصرف شده باشه و کلینیکال ترایلش رو در 3 فاز در بیرون از مرزهای ما گذرونده باشه. من فقط برای اسپوتنیک بگم که در برزیل، ویتنام، نپال، مکزیک، آرژانتین، ونزوئلا، مالزی، بولیوی، سربستان، مجارستان و خود روسیه و بلاروس هم مصرف داره میشه و هم ثبت شده. کمپانی دیگه ساینوفارم چین بود که در چین، امارات، بحرین، مصر، مجارستان، عراق، اردن، مراکش، پاکستان، پرو، اندونزی و خیلی از جاهای دیگه در دنیا ثبت شده و داره مصرف میشه. واکسن ایرانی و ملی ما هم در بهار آینده با موفقیت تقدیم ملت بزرگوار و شریف ایران خواهد شد.
خبر دیگر این که مسئولان بهداشتی از خیز آرام بیماری کرونا در کشور به علت رعایت نکردن دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ادامه برخی تجمعات و دور همی‌ها ابراز نگرانی کردند. در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا هم اعلام شد برخی شهرهای آبی به طور ملموسی در حال حرکت به سمت وضع زرد و نارنجی هستند و در صورت ادامه این روند با موج چهارم مواجه می شوید.
ویروس کرونا همچنان در جهان قربانی می گیرد. شمار مبتلایان در جهان به مرز 105 میلیون رسیده و قربانیان هم 2,280,000 را ثبت کرده. در آمریکا در شبانه روز گذشته تعداد قربانیان دوباره به 4,000 نفر رسید. در انگلیس که تقریباً بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا دارد، به علت نبود تخت خالی در بیمارستان‌های مختص درمان کرونا، دولت مجبور شده بیماران کرونایی را به بیمارستان‌های غیر کرونایی منتقل کند. همزمان نخست وزیر انگلیس از احتمال اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در این کشور خبر داد. انگلیس هفته هاست که به نسبت جمعیت قربانگاه اصلی کرونا در جهان است. در عربستان سعودی هم با شدت یافتن دوباره کرونا، محدودیت‌های جدید در این کشور تمدید و همه فعالیت‌ها و رویدادهای تفریحی تا 10 روز تعطیل شد. کویت هم اعلام کرده برای جلوگیری از شیوع کرونا تا 2 هفته ورود اتباع خارجی به این کشور ممنوع است. دولت اندونزی هم با جهش سعودی آمار جانباختگان کرونا، توسعه و ساخت قبرستان‌ها را در دستور کار قرار داد.
با جهش افزایشی مرگ و میرهای کرونایی در اندونزی، دولت این کشور برای پیشگیری از کمبود قبرستان، ساخت و توسعه فضای گورستان‌ها را در دستور کار قرار داد. موج رو به گسترش کرونایی که موجب فرار روزانه بیش از 100 کارگر کامبوجی مقیم تایلند از بیم ابتلا به کووید به سمت مرزهای این کشور برای عبور از مسیرهای غیرقانونی و ورود به کامبوج شده. کرونایی که با شناسایی چند کانون فعالش در کارخانه های حومه پایتخت تایلند موجب شد دولت این کشور همه مدارس همجوار با این کارخانه ها رو واقع در اطراف بانکوک تعطیل کنه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر، ده‌ها طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی و فرهنگی در استان‌های مختلف به بهره برداری رسید. در استان زنجان هم 5 طرح بزرگ صنعتی با دستور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد. برای احداث این طرح‌ها که عمدتاً در حوزه فولاد است، 7000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. گزارشی از احمد رحیمیان با صدای همکارم اقبالی.
کارخانه ذوب مجتمع فولاد البرز ناب آرش با تولید شمش آهن، مرحله دوم واحد تولید مفتولهای صنعتی فولادکاران در ابهر، کارخانه کنسانتره سنگ آهن در سلطانیه، کارخانه تولید انواع ظروف پت و پلاستیک پدیده در زنجان و همچنین کارخانه پارچه اطلس چین از طرح‌هایی هستند که مجموعاً با سرمایه 7000 میلیارد تومانی با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسیدند.
کارخانه ذوب مجتمع فولاد شرکت البرز رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.
به این ترتیب علاوه بر افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، برای 1838 نفر به صورت مستقیم و برای بیش از 1000 نفر به صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد شد. آقای روحانی در این مراسم با اشاره به افزایش تولید فولاد و انواع محصولات فولادی در کشور گفت ایران در تولید فولاد به رتبه 10 جهان رسیده.
ما امروز شدیم 10 کشور دنیا در تولید فولاد و خب یک زمانی وارد کننده فولاد بودیم، امروز صادر کننده فولاد هستیم. تحول بسیار بزرگی در این 7 به وجود آمده. تولید فولاد خام در سال 92 15 میلیون تن بوده، در سال 98 این 15 شده 26 میلیون تن. حالا در ظرفیت حساب کنیم، بیشتر ظرفیت ما حدود 38 میلیون تن شده در فولاد. در محصولات مختلف فولادی تولید 16 در 98 شده 23 میلیون تن. از لحاظ ظرفیت بسیار بالایی ایجاد، 56 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده.
آقای روحانی با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌های بزرگ صنعتی که امسال آماده شده در سال‌های اوج جنگ اقتصادی دشمن اجرایی شده گفت، این نشانه این هست که دشمنان گرچه با تحریم‌ها مشکلاتی برای کشور ایجاد کردن، اما هرگز نمیتونن پیشرفت کشور ما رو متوقف کنن.
تحریم رنج فراوانی برای مردم ما ایجاد کرده، اما سد راه ما نشده. خب یه سنگ بزرگ جلو راه ما انداختن، ما به جای اینکه راه را ادامه بدیم ناچار شدیم متوقف بشیم، این سنگ ردش کنیم. کند کردن حرکت ما را، اما نتونستن ما رو متوقف کنن و نخواهند تونست. ملت ما با همون نشاط، با همون روحیه، حالا اگه امسال پروتکل بیماری کرونا اجازه میداد و مردم میتونستن به خیابونها بیان، میدیدن دنیا که امسال هم باز بیش از سالهای پیش مردم به خیابون ها میان.
در این مراسم همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افتتاح مرحله اول طرح تاریخی انتقال آب از خلیج فارس به فرات مرکزی و شرقی کشور اعلام کرد به زودی مرحله دوم و سوم این طرح عظیم آغاز میشه.
من میخوام مژده بدم که خط دوم مجددا از استان هرمزگان آغاز خواهد شد، از مسیر استان کرمان، استان خراسان جنوبی به مشهد و رضا خواهیم رساند. 1550 کیلومتر برای صنایع سنگان در معادن سنگان و صنایعی که در طول مسیر تا مشهد و مقدس هستن، ما آب رو از محل خلیج فارس تعمیم میکنیم برای صنایع کشور. خط سوم هم همزمان از استان هرمزگان مجددا از مسیر استان کرمان، استان یزد و استان اصفهان، شهر صنعتی کشور، فولاد مبارکه، فولاد ذوب‌آهن و همه صنایعی که در اون استان هستن به طول 980 کیلومتر این خط رو همزمان در این ایام دواینده بسیار نزدیک عملیات اجرایی رو شروع خواهیم کرد.
آقای رزم حسینی انتقال آب خلیج فارس به مناطق شرقی و مرکز کشور رو گام بزرگی در جهت تحقق توسعه متوازن کشور دونست و گفت با انتقال آب دریا اشتغال و اقتصاد در این مناطق بیش از پیش شکوفا میشه.
امروز ده ها طرح دیگر هم در نقاط مختلف کشور افتتاح شد. نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان در استان اردبیل امروز با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی بهره برداری شد. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در این مراسم گفت دشمن تحمل دیدن پیشرفت‌های کشورمان را ندارد و سربلندی کشور ما را نمی‌پسندد. همکارم از اردبیل گزارش می‌دهد.
در پنجمین روز از دهه مبارک فج، واحد اول بخار مجموعه نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با حضور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید.
عزیزان ما در قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء سپاه به همراه مشارکت بخش‌های مختلف صنعت کشور از جمله شرکت مپنا موفق شدند که از 6 واحد نیروگاه گازی موجود به 3 واحد نیروگاه بخار دست پیدا کنند و گازهای خروجی از واحدهای قدیمی رو در بویلرهای واحدهای جدید جا بدن و 3 فاز 160 مگاواتی رو به ظرفیت خروجی این نیروگاه اضافه کنند، یعنی 480 مگاوات ساعت به ظرفیت خروجی برق این نیروگاه اضافه کنند و این نیروگاه را به عنوان یک نیروگاه چرخه ترکیبی گاز و بخار تبدیل کنند.
نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل از مجموعه های بزرگ واحد نیروگاهی کشور است که بیش از 70% تجهیزات اون در داخل کشور تولید شده است.
تمام مراحل طراحی و ساخت و نصب تجهیزات توسط مهندسان، تکنسین ها و همه عزیزان در واقع کارگران ایرانی این کار انجام شده. تجهیزات 70% ایرانی هستند. بحثی که ما با دوستان داشتیم این بود که این 30% تجهیزات وارداتی را هم انشاءالله تعالی بومی سازی و ایرانی سازی کنیم.
برای احداث این مجموعه بزرگ تا به امروز 12,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. احداث این مجموعه بزرگ بیش از 90% پیشرفت فیزیکی داره.
با اجرای طرح توسعه این نیروگاه در 2 بخش بخار دیگه در مجموع ظرفیت تولید نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل به 1440 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. یونس یعقوبی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
معاون هماهنگ کننده سپاه هم با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شهدا به ویژه سردار شهید سلیمانی ادای احترام کرد و سپس برای بهره برداری از طرحهای بسیج سازندگی و اشتغال زایی راهی شهرستان رابر شد و چندین طرح از جمله فرستنده دیجیتال در این منطقه را افتتاح کرد. امروز بیش از 1000 طرح سازندگی و محرومیت زدایی در استان کرمان افتتاح می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به مراسم آغاز عملیات اجرایی مجموعه 7 باغ سنندج رفت و گفت تبدیل سنندج به یکی از مناطق گردشگری کشور از اهدافی است که در مجموعه 34 هکتاری 7 باغ سنندج دنبال می شود. در مشهد هم 169 طرح کشاورزی در بخش‌های مختلف دامی، باغی، زراعی و پرورش آبزیان با هزینه حدود 300 میلیارد تومانی به بهره برداری رسید. با افتتاح این طرح‌ها برای بیش از 950 نفر اشتغال ایجاد شده. ده‌ها طرح عمرانی اقتصادی، بهداشتی، درمانی و خدماتی از جمله 5 واحد تولیدی صنعتی با 7000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در زنجان، 4 طرح صنعتی و کشاورزی در منطقه آزاد ارس و 2 طرح عمرانی و پزشکی در نیشابور و دیگر نقاط کشور به بهره برداری رسید.
مراسم عطرافشانی و گلباران قبور مطهر و منور شهدا در 19000 گلزار شهدای سراسر کشور در حال برگزاری است. در تقویم روزهای گرامی داشته دهه فجر امروز با عنوان انقلاب اسلامی، مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت طلبی مزین شده. با توجه به محدودیت‌های کرونایی، گروه‌های محدودی از نیروهای مسلح، مردم، خانواده‌های شهدا و ایثارگران آیین قباروبی و عطرافشانی گلزارهای شهدا را بررسی می‌کنند، برگزار می‌کنند و یادشان را با اهدای شاخه‌های گل و قرائت فاتحه گرامی می‌دارند.
تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا از دغدغه‌های مهم مجلس. رئیس مجلس در 39مین اجلاس شورای عالی استان‌ها از اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران خواست با عمل، کار و خدمت اعتماد مردم را جلب کنند. آقای قالیباف با انتقاد از دیوان سالاری وسیع اداری و اجرایی، تمرکزگرایی در حکمرانی را یکی از معضلات کشور دانست و بر تقویت شوراهای شهر و روستا تاکید کرد.
راه حل خیلی از این مشکلات روزمره‌ای که امروز در کشور وجود داره باید بره به سمت حکمرانی‌های محلی و دقیقاً در حکمرانی‌های محلی مهمترین محور و تنها محور و اساسی ترین محور شوراهای شهر و روستا هستند. قانون اساسی این ظرفیت رو داده.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به کار بزرگ امام و شهدا در به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی، بیانیه رهبر انقلاب اسلامی در خصوص گام دوم انقلاب را ادامه همان مسیر عزت ایران و اسلام و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار خواند. آقای قالیباف این را هم گفته که مانند دوران دفاع مقدس، امروز هم راه حل مشکلات و غلبه بر دشمن اتکا به خدا و توانمندی داخلی و مردمی است.
رسیدگی به پرونده‌های کارخانه‌ها در گیلان. رئیس قوه قضاییه که به استان گیلان سفر کرده در نشست شورای اداری این استان گفت دستگاه قضایی به سرعت در روند رسیدگی به واحدهای تولیدی استان عمل می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفته قوه قضاییه از خصوصی سازی حمایت می‌کند، اما نباید به فاجعه و با خاک یکسان شدن اموال مردم و دولت منجر شود.
رئیس قوه قضاییه صبح امروز در بدو ورود به رشت بدون اینکه از پیش اعلام شده باشه به شرکت ریسندگی و بافندگی پوشش رفت. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بازدید از این کارخانه گفت تا امروز بازدیدهای زیادی از کارخانه‌های سراسر کشور داشته ایم، اما وضعی که امروز در کارخانه صنایع پوشش ایران مشاهده کردیم بسیار عجیب است.
چه روزی افتاده اینجا؟ اصلا مثل برف نیست اینجا. مثل که سنگ هم آسمون بباره اینجوری نمیشه اینجا. اینجا رو برداشتن تخریب کردن. اینا اون برف رو بهانه کردن که در واقع این کارخونه از کارخونه بودن بیفته زمینش چون بهتره زمینش اینجا بتونن ازش استفاده کنن.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یک فاجعه بزرگ نسبت به اموال عمومی و بیت المال رخ داده است و عده‌ای به خاطر سودجویی و منفعت پرستی یک مرکز بزرگ تولیدی را به این روز درآورده اند گفت
اون آقایی هم که اینجا را تخریب کرده و تحت تعقیب قانونی قرار میگیره. شما اول باشه عنوان کسی که آمده اینجا اموال بیت المال را به غارت برده.
رئیس قوه قضاییه ضمن اینکه وعده داد هر چه سریع‌تر با همت مسئولان این کارخانه همه موانع از جمله موانع حقوقی و قضایی برطرف شوند، به دادگستری گیلان دستور داد که هر چه سریع‌تر حل مشکلات کارخانه پوشش را در دستور کار قرار دهد. اما ماجرای کارخانه پوشش، چوب حراج و خصوصی سازی بر سر یکی از قدیمی‌ترین واحدهای نساجی، یعنی کارخانه‌ای با وسعت 85 هکتار با کمتر از 3% پیش پرداخت، آن هم به صورت خرید اقساطی و در 36 ماه به افرادی واگذار شد که هر آن که این واحد نساجی طی سالها بافته بود پنبه کردند. و حالا با حمایت جدی و پیگیری مستمر دستگاه قضا در چند ماه گذشته از این واحد تولیدی، حالا قراره بعد از آماده سازی زمین ساخت سوله شروع بشه تا دستگاه های ریسندگی نوعی که سالها بدون استفاده موندن به اینجا منتقل بشن. مریم دورباش، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
آغاز پرداخت عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز. رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت برای 3 میلیون و 600 هزار بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت عیدی آغاز شده است. آقای بیات گفت مطابق مسببه هیئت وزیران به بازنشستگان همچون کارمندان 1 میلیون و 500 هزار تومان عیدی پرداخت می شود.
ادامه خبرها. خشونت و افراطی‌گری نتیجه الگوها و مدل‌های امنیتی کشورهای غربی است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به هند سفر کرده، در نشست وزرای دفاع و مقامات دفاعی و امنیتی 19 کشور عضو اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در شهر بنگلور گفته است بانیان تروریسم دولتی با ترور سرداران مقاومت به آرمان‌های بلند بشری خیانت کردند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در ادامه سفر به هند با همتای هندی خود و نیز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور دیدار و گفتگو کرد. امیر حاتمی در دیدار با راجنات سینگ وزیر دفاع هند بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان در دو کشور را برای توسعه همکاری‌ها ضروری ارزیابی کرد. وزیر دفاع هند نیز با قدردانی از حضور هیئت عالی رتبه دفاعی جمهوری اسلامی ایران در هند، با اشاره به روابط تاریخی دو کشور، خواستار توسعه روابط ایران و هند شد. امیر سرتیپ حاتمی همچنین صبح امروز در جمع وزرای دفاع و نمایندگان ارشد نظامی و دفاعی 19 کشور عضو اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند به عنوان دومین سخنران این مراسم گفت اتفاقات تلخ دهه اخیر به ما ثابت کرده است که الگوها و مدل‌های تجویز شده قدرت‌های فرامنطقه‌ای دستاوردی جز خشونت، افراط‌گرایی، ناامنی و ویرانی به همراه نداشته است. امیر حاتمی در بخشی از سخنانش به ترور سرداران مقاومت و شهادت دانشمند هسته‌ای ایران اشاره کرد و افزود بانیان تروریسم دولتی نشان دادند نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه به آرمان‌های بلند بشری مانند مبارزه با تروریسم و نجات مردم ستم دیده نیز خیانت می‌کنند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، بنگلور، مرکز ایالت کارناتاکای هند.
پیگیری جدی برای آزادسازی دارایی‌های بلوک شده ایران. معاون حقوقی رئیس جمهور گفته ایران پیگیری‌های جدی را برای آزاد کردن دارایی‌های بلوک شده ایران در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی آغاز کرده است. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که به گفته مقامات کشورمان 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را بلوکه کرده است.
بی‌اعتمادی آمریکایی‌ها به دموکراسی. آمریکایی‌ها در خرید سلاح گرم در پی ناآرامی‌های این کشور رکورد شکنی کردند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد پس از ناآرامی‌های ماه گذشته آمریکا، از جمله حمله به ساختمان کنگره، فروش سلاح گرم در ماه ژانویه به شدت افزایش یافت. بر اساس این گزارش، داده‌های فدرال نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در ماه گذشته میلادی بیش از 2 میلیون قبض سلاح گرم خریداری کردند که نسبت به دوره مشابه سال قبل 80% افزایش یافته است. این رقم دومین افزایش ماهانه خرید سلاح گرم در آمریکا از سوی شهروندان این کشور محسوب می‌شود. سال گذشته نیز آمریکایی‌ها در مجموع بیش از 23 میلیون قبض سلاح خریداری کردند که افزایش 64% نشان می‌دهد. افزایش بی سابقه خرید سلاح گرم از سوی آمریکایی‌ها نشانه بی‌اعتمادی به اوضاع این کشور است. برنی ساندرز، سناتور آمریکایی گفت: بر کسی پوشیده نیست که میلیون‌ها آمریکایی از دموکراسی دست کشیده و به آن بی‌اعتماد شدند.
شکار چند پهباد نظامی رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته در آسمان لبنان و غزه، علاوه بر آن که موجب نگرانی شدید محافل نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی شده، آسمان جنوب لبنان و غزه را هم برای صهیونیست‌ها ناامن کرده است. مصطفی محمدخانی گزارش می‌دهد.
روزهای این هفته را برای رژیم صهیونیستی و ارتش آن باید روزهای کابوس سایبری دانست، زیرا سه پهباد آنها، یکی در جنوب لبنان و دو فروند دیگر در غزه، با موشک و سامانه‌های دفاعی بسیار پیشرفته‌ای که مقاومت در اختیار دارد شکار شدند و یکی را هم دوشنبه این هفته حزب الله اعلام کرد به زمین هدایت کرده و کنترل آن را به دست گرفته است. این در حالی است که تا پیش از این پهپادهای اسرائیلی بر فراز غزه و جنوب لبنان جولان می‌دادند و مطمئن بودند که سامانه دفاعی پیشرفته‌ای وجود ندارد که آنها را ساقط کند. اما شکار چهار پهپاد اسرائیلی در این هفته از سوی محور مقاومت در فلسطین و لبنان گواه تغییر راهبردی در قواعد درگیری و بازی است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هرچند که به ساقط شدن سه پهپاد این رژیم اذعان، اما تلاش کرد از حجم ضربه مهلک وارد شده به اسرائیل بکاهد و اعلام کند که نگرانی بابت نشت اطلاعات وجود ندارد، که البته این خلاف واقعیت است، زیرا این پهپادها که مأموریت جاسوسی داشتند مجهز به سامانه‌های تاثیربرداری و رصد بسیار پیشرفته‌ای بودند. مقامات رژیم صهیونیستی که از ماه گذشته، زمانی که سید مقاومت از موشک‌های نقطه زن و دقیق که در اختیار محور مقاومت در لبنان و فلسطین قرار دارد دچار کابوس شدند، حالا با کابوس جدید دیگری به نام شکار پهپادها روبرو شدند که خواب را از چشمان آنها گرفته است.
بازگردیم به کشورمان. امشب با ورود سامانه بارشی به کشور شاهد بارندگی و کاهش نسبی دما در غرب و شمال غرب هستیم. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشورمون میشه، سبب بارش باران و یا برف در استان‌های کرمانشاه، کردستان و نیمه جنوبی آذربایجان غربی خواهد شد. فردا گستره فعالیت سامانه بارشی علاوه بر غرب، شمال غرب، مناطقی از جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز رو هم فرا میگیره و خلیج فارس از بعد از ظهر فردا تا اوایل وقت روز یکشنبه مواج و متلاطم خواهد بود که در این خصوص هشدار سطح نارنجی صادر کردیم.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. مراسم تشییع و خاکسپاری علی انصاریان، ملی پوش ارزنده تیم ملی فوتبال ایران، صبح امروز در بهشت زهرا برگزار شد. مدافع پیشین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال به دلیل ابتلا به کرونا دیروز از سن 43 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. در این مراسم با وجود درخواست خانواده انصاریان، جمع زیادی از دوستان وی و همچنین اهالی فوتبال حضور داشتند که جمله میتوان به علی پروین، حمید درخشان، علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری و علیرضا منصوریان اشاره کرد. روحش شاد. ادامه خبرها. در آغاز هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران امروز به طور همزمان ساعت 15 تیم‌های شهر خودرو و مثل رفسنجان در مشهد و در دیداری حساس تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در آن نیز در تبریز مقابل هم قرار می‌گیرند. عباس چمنیان، مربی تراکتور:
تیم پرسپولیس تیم منظم و با تجربه، قطعا دیدار دشوار و سخت رو در پیش رو خواهیم داشت. یه اولویت خیلی مهم داریم و اون کنترل تیم پرسپولیس در بخش حملهش، که سعی می‌کنیم که بیشترین کارایی رو در بخش دفاعیمون داشته باشیم و کمترین اشتباه، و همچنین در بخش حمله هم بتونیم از فرصتایی که به دست میاد تو ضربات آخر دقت عمل بازیکنامون بیشتر باشه. و بازی ما در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد بود که لحظات تعیین کننده است.
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس:
بازی خیلی مهم و حساسی رو در پیش داریم، مقابل تیم بازی داریم که فوتبال خوبی رو ارائه میده. امیدوارم که شاید یه بازی خوب و فنی باشیم، بتونیم عملکرد خوبی هم تو دفاع کردن و هم تو بخش تهاجمی داشته باشیم. تیمشون بازیکنهای خیلی خوب و تاثیرگذار خوبی تو خط حمله داره و فکر میکنم که یکی از روزهای سخت ما خواهد بود.
فردا نیز در بازی‌های مهم ساعت 15 در شهرآورد اصفهان زوبان و سپاهان در فولادشهر، ساعت 16 در شهرآورد خوزستان صنعتران و فولاد در اهواز و ساعت 17 استقلال و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی تهران برابر هم قرار می‌گیرند. از رقابت‌های گروه دوم لیگ برتر بسکتبال کشور نیز امروز در تهران ساعت 14:30 شیمیدور و قم با مس کرمان و ساعت 17:30 آینده سازان تهران با جوانان کوچین آمل دیدار می‌کنند. در روز نخست رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان در قطر امروز تیم تیگرس مکزیک با اورسان هیوندای کره جنوبی و دوئل قطر با الاهلی مصر مقابل هم به میدان میرن و در ادامه بازی‌های مرحله 1/4 نهایی جام حذفی اسپانیا دیشب تیم بارسلونا در حالی که تا 2 دقیقه به پایان مسابقه با 2 گل از میزبانش گرانادا عقب بود با 2 گل دقایق 88 و 90 آنتوان گریزمان و جوردی آلبا بازی را به تساوی کشاند و در وقت اضافه هم گریزمان، آلبا و فرانک